استان فارس، استان کرمان و یزد شاهد وزش بادهای شدید باشیم که این وزش بادهای شدید در مناطق مستعد همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هواست.
همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات دو و میدانی داخل سالن آسیا با دشت اولین مدال برای کشورمان آغاز شد و الهام هاشمی در پرتاب وزن برنز گرفت. در روز نخست 11 دوره مسابقات که پیش از ظهر امروز با رقابت نمایندگان 26 کشور در تهران آغاز شد، الهام هاشمی در پرتاب وزنه با حد نصاب 14 متر و 27 سانتی متر پس از پرتابگرانی از چین و ازبکستان سوم شد و مدال برنز دریافت کرد. امروز همچنین کجان رستمی، شهلا محمودی و نازنین فاطمه ایدیان به فینال ماده 400 متر که فردا برگزار می شود صعود کردند و پریشهر شاهی در 1500 متر چهارم شد. ساحلی بازان ایران امشب در دومین دیدار خود در جام جهانی 2024 برابر آرژانتین سفارایی می‌کنند. این بازی ساعت 20:30 دقیقه در دبی امارات آغاز می‌شود. تیم کشورمان در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی در ضربات پنالتی اسپانیا را شکست داد و آرژانتین هم 4-3 نتیجه را به تاهیتی واگذار کرد. دور دوم مسابقات تنیس روی میز تیمی قهرمانی جهان امروز در کره جنوبی پیگیری می شود و تیم های مردان و زنان ایران به ترتیب با پرتغال و ژاپن روبرو می شود. در روز نخست رقابت ها در بوسان تیم بانوان ایران با ترکیب ندا شهسواری، محشید اشتری و سیما صفایی 3-0 آفریقای جنوبی رو شکست داد و تیم مردان کشورمان با امیرحسین هدایی، نوشاد و نیما عالمیان 3-0 برابر تایلند به پیروزی رسید. ششمین دوره رقابت‌های تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی امروز با معرفی نفرات برتر 4 وزن دوم به کار خود پایان می‌دهد. در روز نخست رقابت‌ها در تهران برای تیم کشورمان سوگند شیری، مبینا نعمت‌زاده و هستی محمدی با غلبه بر حریفان در وزن منهای 46، 53 و 73 کیلوگرم مدال طلا گرفتند و در فینال وزن منهای 73 کیلوگرم نینا اورگانوا از ارمنستان با برد برابر الهام حقیقی از ایران بر سکوی قهرمانی ایستاد. و تیم اینتر در هفته 25 رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا 4-0 سالرنیتانا رو در هم کوبید و با 64 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول سری آ حفظ کرد. امروز ناپولی با ژنوا، ورونا با یوونتوس و آتالانتا با ساسولو دیدار می‌کنند. همچنین در بازی‌های حساس هفته 22 بوندسلیگای آلمان هایدنهایم با بایر لورکوزن و وولفسبورگ با دورتموند، در هفته 25 لیگای اسپانیا اتلتیکو مادرید با لاس پالماس و سلتا ویگو با بارسلونا و در هفته 25 لیگ برتر انگلیس منچستر سیتی با چلسی، برنتفورد با لیورپول و برنلی با آرسنال دیدار خواهند کرد. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی. خدا قوت میگم به شما شنوندگان محترم، خیلی متشکریم که در ادامه اخبار ساعت 14 با ما همراه هستید. بریم سراغ پیک نیمروزی و گزارش های مربوط به اون. مبادلات تجاری ایران با 15 کشور همسایه در 10 ماهه امسال به حدود 50 میلیارد دلار رسیده. به گفته سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه سمت، در این مدت ارزش صادرات ایران به کشورهای همسایه در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 2% رشد داشته.
کالاهایی که از راه جاده، ریل و دریا به 15 کشور همسایه صادر می شود. ایران سومین کشور دنیا از لحاظ تعدد کشورهای همسایه در مرزهای خشکی و آبی است. این یعنی امکان حضور محصولات صادراتی ایران در بازارهای متعدد و نزدیک فراهم است. سند راهبردی ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور به همین موضوع تاکید می‌کند.
افزایش فرصت‌های صادراتی، جذب سرمایه و فناوری‌های پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای مستقل با کمک کشورهای منطقه و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سامانه پولی غرب. گسترش همه‌جانبه همکاری با کشورهای جنوب غرب آسیا در تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری. حضور فعال و هدفمند در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه سمت از تجارت حدود 50 میلیارد دلاری ایران و 15 کشور همسایه در 10 ماهه امسال خبر داده. افزایشی حدود 2% در مقایسه با مدت مشابه سال قبل. داشت. از حدود 40.5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در 10 ماهه امسال، سهم صادرات ایران به کشورهای همسایه بیش از 23 میلیارد و 150 میلیون دلار بوده است. تمرکز دولت، توسعه بسترهای حمل و نقل و تسهیل روابط بانکی برای حضور بیشتر در این بازار هاست. بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی:
احداث پل آقبند توسط کشور آذربایجان و جاده‌ای که از آقبند تا جلفا میره توسط طرف ایرانی کشور آذربایجان در کریدور مشارکت جدی خواهد داشت.
جوانمرد قصاب، مشاور نماینده رئیس جمهور در امور افغانستان:
در مسیر روزنک تا هرات دوستان افغانستانیش آغاز به کار کردن و در مسیر مسیرهای ریلی، یعنی مسیر میلک به قندهار، مسیر استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی افغانستان و حتی به چین، به کشورهای آسیای میانه و کشورهای دیگه مد نظر.
اکبری، رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو:
بررسی وضعیت حمل و نقل دریایی و هوایی، در نهایت ایجاد یک شورای روابط تجاری به منظور بهبود و تسهیلگری در حوزه اقتصاد و همچنین تجار و بازرگانان هست.
عراق، امارات، ترکیه، پاکستان و افغانستان 5 مقصد نخست صادرات ایران در میان کشورهای همسایه است. کارشناسان اقتصاد میگویند در بازار رقابتی تجارت تضمینی برای افزایش درآمد نیست، اما تعدد بازارهای نزدیک امکانی برای رونق تجاری است. عارف جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی میگه با شناسایی واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل در سراسر کشور، تا الان بیشتر از 7000 واحد تولیدی و اقتصادی راکد احیا شده. در این باره گفتگو میکنم با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، خانم پرورش. سلام بر شما. اولین سوال، آیا این 7000 واحد امسال یعنی سال جاری به چرخه تولید برگشتن؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. عرض کنم خدمتون که من قبلش یه مقدمه رو عرض کنم خدمتون که تا دی ماه 1400 بیش از 52000 واحد تولیدی تو کشور وجود داشت که زمینه ساز تشکیل نهضت شد به اسم نهضت احیای واحدهای اقتصادی که هدفش تولید و رونق اشتغال بود که در دولت تصویب میشه. و بعد از اون در سال 1401 واحدهایی که به هر دلیلی مشکلات اقتصادی مثل بدهی بانکی، فرسودگی ماشین‌آلات، تأمین مواد اولیه یا تأمین سرمایه در گردش داشتن، از چرخه تولید خارج شده بودند که توسط نهضت احیای واحدهای اقتصادی شناسایی شدن و مجدداً به چرخه تولید برگشتن. بنابراین از آغاز این نهضت که 7439 واحد تولید به مدار تولید برگشته، در طول این دو سال گذشته بوده. دوست. یعنی فقط بر نمیگرده به این در واقع امسال، و تاکنون بیش از 164000 فرصت شغلی ایجاد شده. این
خب این واحدها کاملا تعطیل بودن خان پرورش؟
خب این واحد الزاماً همشون تعطیل نبودن، بلکه مثلا بعضی از اونها با نصف ظرفیت فعالیت میکردن و بعضی اوقات هم با یک سوم ظرفیت فعالیت میکردن.
نیمه تعطیل دیگه اینجا.
بله نیمه تعطیل.
خب بودن. بعد چه میزان سرمایه با این احیا به چرخه تولید کار برگشته؟
عرض کنم خدمتتون که تاکنون به واسطه نهضت احیای واحدهای اقتصادی بیش از 224000 میلیارد تومان از سرمایه مردم به چرخه تولید برگشته، که نکته مهمش در زمینه که اولویتی بود که در تبصره 18 قانون بودجه 1402 مصوب میشه که اولویت برای واحدهای تولیدی که در نهضت احیا قرار گرفتن در واقع در نظر گرفته بشه، تا اینکه تا پایان سال هم که برای 8000 واحد تولیدی در واقع اولویت گذاشتن که به چرخه تولید برگردن.
خان پروری، صاحبان واحدهای تولیدی که الان با مشکل مواجه شدن چجوری میتونن با این نهضت احیا ارتباط بگیرن؟
نهضت احیای واحدهای اقتصادی در ابتدا برای شناسایی واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل ساماندهی شد، سامانه‌ای رو طراحی کرده بود تا صاحبان واحدهای صنعتی مشکلات خودشون در اون درج کنن تا شامل حمایت‌های دولتی بشن، که هم اکنون این سامانه فعاله و صاحبان واحدهای تولیدی میتونن به نشانی نهضت احیا نقطه آی آر مراجعه کنن و از فرصتی که در اختیارشون گذاشته شده استفاده کنن.
خیلی متشکرم خانم پرورش، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
و اما دستورالعمل حریم‌های بهداشتی اصلاح می‌شود. معاون فنی سازمان نظام دامپزشکی با اعلام این مطلب گفته این دستورالعمل با توجه به پیشرفت فناوری‌های حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها با هدف تسهیل در اعطای مجوز به کسب و کارهای مرتبط با کشاورزی بازنگری میشه. طبق آمار درگاه‌های صدور مجوز وزارت جهاد کشاورزی تا الان بیشتر از 4400 مجوز کسب و کار به خاطر اون چیزی که به عنوان حریم‌ها یا فاصله‌های بهداشتی نامیده میشه رد شده. درباره جزئیات این خبر گفتگو می‌کنم با آقای علیرضا شوکتی، خبرنگار حوزه کشاورزی خبرگزاری صدا و سیما. آقای شوکتی سلام بر شما. اول برامون بگید که اصلا حریم بهداشتی چی هست و قوانین موجود در این زمینه چگونه است؟
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. فواصل بهداشتی یا ازش به عنوان حرام بهداشتی که نام میبرن، همون فاصله هایی است که بین ایستگاه های تولیدی یا مثلا گاوداری یا مثلا زنبورداری که هستش، بین اونها فواصلی قانونا باید باشه که این به منظور حفظ سلامت محصول تولیدی و هم حفظ منابع دامی هستش که این فواصل رو گذاشتن که باید رعایت بشه و این به اصطلاح فواصل همون مشکلی هستش که الان باعث خیلی ضرر زیان واسه کسب و کارها شده.
قوانینش چجوریه؟
ببینید این قانونی که بین فواصل هستش در سال 1350 مقرر شده، یعنی در واقع در کتاب جامع دامپزشکی اومده که یه فاصله باید بین این ایستگاه‌های تولیدی باشه و این قانون به نسبت روز تولید کنندگان میگن که به نسبت روز باید این عوض می‌شد. الان قوانین عوض شده، شرایط عوض شده، تکنولوژی اومده، به هر حال رفتارها عوض شده، حتی رفتار حیوانات عوض شده. این لازمه که الان این قوانین بروز بشه، این قانون بازنگری بشه و بازنگری هم شده. البته در سال 1388 تو مجلس مصوب شد، بازنگری شد این قانون و قرار شد که اونجا آیین‌نامه اجرایی این قانون نوشته بشه و بره هیئت دولت تایید بشه بعد اجرایی بشه. خب، که هنوز این به هیئت دولت نرسیده بعد 14 سال.
سازمان دامپزشکی در این زمینه چی داره بگه؟
سازمان دامپزشکی نظرش این هستش که ما چون قانون جدیدی هنوز نیومده که ما بر اساس اون عمل کنیم، ما مکلفیم که قانونی که در کتاب جامع اومده ما اعمال کنیم برای این فواصل و این قانون مال 50 سال پیشه.
حرف میخوام یعنی به اون استناد کنن.
استنادم به همون، بله دیگه، چیز خاصی تو این وسط نیست که اینا خب بخوام بگن.
به هر حال یه مشکلی پیش اومده این وسط، چه اقداماتی انجام شده تا الان بر برطرف شده؟
چندین بار هیئت مقررات زدایی جلسه تشکیل داده و خاصه و حتی از خود این هیئت نامه نوشته برای وزارت جهاد کشاورزی، از خود وزیر خواسته که اینو بازبینی کنن این قانون رو و فواصل رو کوتاه کنن یا فواصل رو بازنگری کنن که این 4400 کسب و کار الان منتظر مجوز هستن که نمیتونن مجوزشون رو بگیرن، بخاطر همین که این فواصلی که الان تعیین شده خیلی
مثلا
جاها
چقدر بوده آقای شوکتی که الان مثلا چقدر باید بشه این فواصل؟
ببینید این فواصل بعضی، حالا میگم این سلیقه‌ای داره اعمال میشه دیگه، اون قانونی که هستش چون دقیق درست اونجا نیومده، مثلا زنبورداری که تو یک روستا زنبورداری میکنه الان سند داره، من که الان به من خودشون فرستادن برای ما اینجا گزارشام پخش کردیم، میگه 7000 کیلومتر با زنبورداری بعدی باید فاصله داشته باشم. این 7000 کیلومتر یعنی یک روستا فقط یک زنبوردار داشته باشه، یک گاوداری داشته باشه و این اصلا ضرر برای کسب و کار بله
نمیاد. درسته، دقیقاً. خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای شوکتی. اگر نکته‌ای هست 20 ثانیه وقت داریم، وگرنه که خدا
متشکرم. ان شاءالله که برطرف شه. آخرین جلسه گفتن که این مثل اینکه بررسی میشه و برطرف میشه ان شاءالله.
بسیار عالی، ان شاءالله خبرهای خوب داشته باشید. با شما خداحافظی میکنم. و اما شنوندگان عزیز و ارجمند، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:06 دقیقه است. خیلی متشکریم که با ما همراه بودید. عصرتون پر از خیر و برکت و خداحافظ.
کبیر کاشان، فرش فرش ایرانی، یلدای کبیر کاشان. مجموعه فرش ابریشم قم و کرک ابریشم تبریز، 1500 شانه محصول جدید یلدای کبیر کاشان. کیفیت تو نخ ماست.
بیمه یه ماشین رو چه کار کردی؟
ردیف.
باز چه کلکی سوار کردی؟
ردیف.
چجوری یه خویی پولش رو جور کردی ها؟
اسی با اسکی می صفه، بی سود بی چک بی صفه.
یادت بمونه بیمت رو از اسکی اسمی بخری. در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
رادیو ایران با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و شبکه شاد برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی. یادمان استاد جمشید جم، خواننده سرود ماندگار و انقلابی یار دبستانی من. محورهای موضوعی: هویت ملی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، موضوعات اجتماعی و فرهنگی، نواهای آیینی. در مقاطع دبستان، دبیرستان و آزاد، علاقمندان می توانند آثار خود را تا 30 بهمن ماه به نشانی kanun.irib.ir ارسال نمایند. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی.
در سایه سار نخل ولایت،
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند. این مسئله جمهوریت. انتخابات می تواند ولی فقیه در کشور انتخاب بکند و وجود بیارد، یعنی اسلامیت را تأمین کند. انتخابات می تواند نمایندگانی را در مجلس شورای اسلامی مستقر کند که طبق مقررات اسلامی و معارف اسلامی قوانین برای مدیریت کشور تدوین کنند.
نگین. ناماوران ایران زمین.
پس از سالها فعالیت شبانه روزی در عرصه های مختلف اقتصادی و کسب موفقیت های مالی، توانسته بود به یکی از کنشگران موفق اقتصادی در کشور تبدیل شود. با این همه آنچه مایه آرامش او می شد مالندوزی بیشتر نبود، بلکه می خواست راهی برای خدمت به مردم پیدا کند. بنابراین بنیاد فرهنگی البرز را به منظور کمک به دانش آموزان مستعد نیازمند و نیز تشویق دانشمندان تراز اول کشور تأسیس کرد.
آقای البرز کسی بوده که برای ساختن جهان به ساختن آدم‌ها فکر کرده. یکی از جملات بسیار معروفی که از آقای البرز به یادگار مانده این است که من آنچه از ملت به دست آوردم به نوع دیگری به ایشان بازگردم.
حسین علی البرز در سال 1285 شمسی در تهران به دنیا آمد. مادرش را در سن 2 سالگی از دست داد و در 7 سالگی وارد مدرسه قزاق خانه شد. فارغ التحصیلان آن مدرسه باید به خدمت ارتش در می آمدند. پس او با رضایت پدر از ادامه تحصیل در آنجا انصراف داد و وارد مدرسه البرز شد. وی با استفاده از هوش سرشاری که داشت خیلی زود با زبانهای روسی، انگلیسی و آلمانی آشنا شد و پس از اتمام دوره متوسطه به استخدام وزارت دارایی درآمد. وجود برخی فسادهای اداری البرز را از ادامه کار دولتی منصرف کرد و او به کار آزاد روی آورد. پس از مدتی کار در بازار، مقدمات تجارت با کشور آلمان برایش مهیا شد و او توانست در اثر کار و تلاش فراوان از مکنت مالی خوبی برخوردار شود. از آن پس به انجام کارهای خیر و نیکوکاری در حوزه‌های مختلف مانند سلامت، مدرسه سازی، تأمین معیشت نیازمندان و سایر امور پرداخت و سرانجام با تأسیس بنیاد فرهنگی البرز در سال 1342 به انجام امور عام المنفعه به ویژه در یافتن استعدادهای دانش آموزان و نیز ترغیب دانشمندان ایرانی به فعالیت‌های اصیل علمی مشغول شد. او تا پایان عمر از فعالیت‌های خیرخواهانه دست نکشید و سرانجام در 26 مهر ماه سال 1377 جان به جان آفرین تسلیم کرد.
جایزه بنیاد فرهنگی البرز هر سال به تعدادی از نخبگان، پژوهندگان، دانشجویان، دانش آموزان و ممتازین حوزه علمیه اعطا می‌گردد.
مرحوم البرز در پاسخ به چرایی وقف تمام دارایی‌های خود می‌گوید: برای برخی این سؤال پیش آمده که من با نهادن همه هستی خود در بنیاد فرهنگی البرز فرزندانم را از ارث محروم نمودم، اما من ارث با ارزشتری برای آنان باقی گذاشتم که همانا دانش و انسانیت است.
زنده یاد حسین علی البرز در فروردین ماه 1358 تولیت بنیاد فرهنگی البرز را به رهبر فقید انقلاب واگذار نمود که ایشان هم مدیریت بنیاد را به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار نمودند.
نگین
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کبیر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران. ایرانه هفته های ایرانی، هر هفته از رادیو ایران.
ز تمام بودنی ها تو همین از آن من باش، که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان و همراهان صمیمی شبکه رادیویی ایران سلام. از پخش این شبکه رادیویی تا ساعت 22 همراه شما هستیم. در 28 روز از بهمن ماه زیبا و در بخش دوم از برنامه های امروز رادیو ایران، من فاطمه میناخانی به اتفاق همکاران خوبم در کنار شما خواهیم بود. امیدوارم در 8 ساعت پیش رو همراه و همقدم مناسبی برای لحظه های شما باشید. رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. دارید به صورت اینترنتی ما رو دنبال کنید، میتونید به سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه کنید. از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید بی نهایت سپاسگزاریم. برای برگزیدن و انتخاب کردن معیارهای درونی خودش رو ملاک قرار میده و نزدیکترین گزینه رو به خواست قلبش انتخاب میکنه. دانایی هر چقدر بیشتر باشه، انتخاب ها هم صحیح تر خواهد بود. میگن قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. همه ما یک رأی داریم، ولی وقتی این یک رأی ها به دریای وحدت و همدلی برسن، شاهد اقیانوس بیکران پیروزی، سرافرازی و موفقیت ایران اسلامی خواهیم بود. وقتی صحبت از تصمیم گیری های بزرگه، وظیفه ما در قبال کسی که انتخاب میشه یا انتخاب میکنه خیلی سنگین میشه. تصمیم گیری ها به لحاظ نقشی که در آینده و سرنوشت فرد داره اهمیت زیادی پیدا میکنه. آشناخت راه های تصمیم گیری بهتر تفکر بیشتری رو میطلبه.